اکنون که ویژگی‌های گونه‌های مختلف پادشاهی را شرح و دلایل پیروزی و شکست و چگونگی کسب قدرت و حفظ آن را توضیح دادیم، روش‌های کلی دفاع و حمله را مورد بررسی قرار خواهیم داد. قبلا گفتیم که پادشاه باید پایه‌های قدرت خیش را استوار سازد، در غیر این صورت با شکست و اندوه مواجه خواهد شد. اساس اصلی هر حکومت، خواه تازه تأسیس، باستانی یا مختلط، داشتن قوانین و سپاه خوب است. از آنجایی که قوانین خوب بدون سپاه و ارتش خوب و به عکس امکان پذیر نمی باشد و هر جا سپاه خوب باشد بناچار از قوانین نیز به خوبی اطاعت می شود، من سپاه و ارتش را مورد توجه قرار دادم. اکنون باید بگویم قشون و سپاه شهریار یا از اتباع خود او هستند یا سپاه کمکی، مزدور و یا آمیخته ای از همه آنها. سپاه کمکی و مزدور بیفایده و خطرناک است. در صورتی که پادشاه دفاع از کشور را به دست سپاهیان مزدور بسپارد، هرگز به ثبات و امنیت دست نخواهد یافت، زیرا این سپاهیان تشنه قدرت، بی نظم و خیانتکار، در میان دوستان خیش شجاع و در مواجهه با دشمن جبون می باشند. نه ترسی از خداوند دارند و نه وفایی به دوستان، نه می جنگند و نه از کشور دفاع می کنند. در زمان صلح شما را غارت می کنند و در دوران جنگ باعث نابودی شما می شوند، چرا که این افراد به جز دست مزدی که دریافت می دارند انگیزه ای ندارند و این انگیزه برای مبارزه و فداکاری کافی نیست. آنان فقط به هنگام صلح در خدمت شما هستند و به هنگام جنگ عقب نشینی می کنند و از میدان می گریزند. در این مورد بهترین نمونه ویرانی ایتالیای امروزی است که علت آن چیزی جز اتکا بر سپاهیان مزدور نمی باشد. ایتالیا سالیان متمادی بر این سپاهیان تکیه کرده بود، گرچه گاهی در مخالفت با سپاهیان دیگر به کار آمده بودند، اما وقتی دشمنان خارجی ایتالیا حمله کردند، این سپاهیان ماهیت اصلی خیش را نشان دادند. همین مزدوران بودند که باعث شدند شارل پادشاه فرانسه فقط با چند افسر ایتالیا را به تصرف خیش درآورد. وقتی سران ایتالیایی میگویند گناه این شکست به گردن خودمان است، راست میگویند. علت اصلی شکست ایتالیا استفاده از سپاهیان مزدور است. گناه شهریاران تکیه بر چنین افرادی بود که تاوان آن را نیز پرداختند. در اینجا می‌خواهم نتایج ناخوشایند به کارگیری سپاهیان مزدور را روشن‌تر بیان کنم. فرماندهان سپاهیان مزدور یا افرادی ماهر در جنگ هستند یا نیستند. اگر افرادی توانا و قدرتمند باشند که شما نمی توانید به آنان اعتماد کنید، زیرا آنان برانند که با فشار آوردن بر شما و آزار دیگران برخلاف میل شما بر قدرت خیش بیفزایند، و اگر این فرماندهان ضعیف باشند نیز سرانجام موجب ویرانی شما و مملکت شما خواهند شد. اگر بگویید این موضوع در مورد همه نیروهای مسلح صدق می کند، باید بگویم که ارتش باید به فرماندهی شخص پادشاه یا رئیس جمهور اداره شود، یعنی در حکومت‌های جمهوری نیز فرمانده را باید از میان شهروندان قابل اعتماد برگزینند و در صورتی که این فرد نالایق باشد، شخص لایقی را بدین کار گمارند. اگر فرمانده فردی لایق و تواناست، باید قدرت او را طبق قوانین مقرر محدود سازند. تجربه نشان داده است که تنها شهریاران و جمهوری هایی به پیروزی رسیده اند که دارای ارتش و نیروهای مسلح خودی بودند. سپاهیان مزدور چیزی جز ضرر و زیان ندارند. روم و اسپارت قرنها آزاد و قدرتمند بودند. سوئیس دارای ارتش قوی و آزاد می باشد. کارتاژیان بهترین نمونه از قدرت‌هایی می باشند که در زمان باستان دارای سپاهیان مزدور بودند و پس از اولین جنگ با روم توسط ارتش مزدور خود سرکوب شدند. گرچه فرمانده کارتاژ از میان خود کارتاژیان برگزیده شده بود، اما سرانجام گرفتار سپاهیان مزدور شدند. در شهر تبس فرماندهی سپاه پس از مرگ اپامین و نداس به دست فیلیپ مقدونی افتاد. اما فیلیپ پس از پیروزی و پایان جنگ آزادی مردم را سلب کرد. پس از مرگ فیلیپ مردم میلان فرانچسکو اسفورزا را به عنوان فرماندهی در جنگ با ونیزیان برگزیدند. اونیز پس از شکست دشمن در کارواگیو به نیروهای مخالف پیوست و کارفرمایان خود یعنی میلانیان را سرکوب کرد. پدر اسفورزا که از طرف ملک جوانا فرمانده ناپل شده بود، ناگهان و بدون اطلاع او را ترک کرد و ملکه ناچار شد برای رهایی و نجات کشورش به پادشاه آراگون پناه برد. اگر بگویند ونیزیان و فلورانسیان در گذشته از سپاهیان مزدور استفاده می کرده و به کمک آنان قلمرو خیش را وسعت دادند و فرماندهانشان برای دفاع از آنان مبارزه می کردند و چشم به مملکت نداشتند، باید بگوییم بخت با فلورانسیان یار بوده است. زیرا از فرماندهانی که می توانستند موجب هراس و نگرانی آنان باشند، بعضی شکست خوردند و برخی دیگر با مقاومت روبرو شدند و نتوانستند نقشه هایشان را عملی کنند و عده دیگر به دنبال جاه طلبی های خود به جاهای دیگر رفتند. جیووانی آکوتو یکی از فرماندهانی بود که در جنگ پیروز نشد و وفاداری او به کشورش ثابت نشد، اما معتقدند که اگر پیروز شده بود فلورانسیان را در ید قدرت خیش می گرفت. اسفورزا همیشه براسسکس را در مقابل قدرت خود داشت و این دو یک دیگر را کنترل می کردند. فرانچسکو جاه طلبی های خود را به لومباردی برد و براچیو علیه کلیسا و پادشاهی ناپل برخاست. اما اجازه بدهید نگاهی هم به دوران گذشته خود بیاندازیم. فلورانسیان پائولو وتیلی را به عنوان فرمانده خیش برگزیدند. او فرد لایقی بود که از میان عامه مردم برخاست و به مقام والایی رسید. اگر این فرمانده پیزا را گرفته بود، فلورانسیان چاره ای جز تسلیم شدن به خواسته های او را نداشتند، زیرا اگر با دشمن تبانی می کرد نابود می شدند، در نتیجه باید از او اطاعت می کردند. وقتی پیشرفت و توسعه ونیزیان را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم، مشاهده می کنیم که پیروزی آنان تا زمانی بود که با نیروهای مسلح خیش می جنگیدند و نیروهای مسلح خود را در جنگ ها به کار می گرفتند. اما وقتی در جنگ های زمینی شیوه ایتالیایی ها را در پیش گرفتند و از سربازان مزدور استفاده کردند، قدرت خود را از دست دادند. آنان تا زمانی که از نیروهای خود استفاده می کردند، ترسی از فرماندهان نداشتند. ونیزیان ابتدا از آنجایی که قلمروشان بسیار محدود بود، پیشرفت‌های چشمگیری کردند. اما وقتی قلمروشان توسعه یافت و کارمانیولا را به فرماندهی برگزیدند، دریافتند که به خطا رفتند. آنها می دانستند که کارمانیولا فردی لایق است، اما پس از مدتی متوجه شدند که چنانچه انتظار می رفت نمی جنگد و پیروزی دیگری برای آنان به ارمغان نخواهد آورد. در این حال نمی توانستند او را اخراج کنند، چون مناطق تصرف شده را از دست می دادند. سرانجام مجبور شدند به دلایل امنیتی او را از میان بردارند. پس از قتل او افراد دیگری چون بارتولومیو دابرگامو، روبرتو داسانسونیو، کند پیتلیانو را به فرماندهی برگزیدند. اما با سرداری این افراد ونیزیان بیش از آن که به پیروزی امیدوار باشند، از شکست وحشت داشتند. در جنگ وایلا بود که تمام سرزمین‌هایی را که در طول 800 سال به دست آورده بودند از دست دادند. پیروزی سپاهیان مزدور و اجیر شده کند و ناچیز و شکست آنان ناگهانی و برقاساست. از آنجایی که این نمونه ها مربوط به ایتالیا، یعنی کشوری که سالیان دراز در دست سپاهیان مزدور بوده است، می باشد، می خواهم در این مورد بیشتر بحث و بررسی کنم. زیرا وقتی ریشه و علت اصلی شکست ها و درد ها شناخته شود، درمان آن آسان تر است. باید بدانید که در همین دوران اخیر ایتالیا حکومت امپراتوری را کنار گذاشت و پاپ قدرت زمینی بیشتری به دست آورد و کشور به دو بخش تقسیم شد. در بسیاری از شهرهای بزرگ مردم علیه بزرگزادگانی که به پشتیبانی از امپراتور فرمان می‌راندند به مبارزه برخاستند. کلیسا نیز به منظور افزایش قدرت خیش از شورش مردم حمایت می‌کرد. در بسیاری از شهرها نیز یکی از شهروندان خود را به عنوان شهریار برگزیدند. به این ترتیب سراسر ایتالیا به دست کلیسا و چند حکومت جمهوری افتاد. کلیسا و افراد عامی که کشور را در تصرف داشتند از تجربیات نظامی بی بهره بودند. به همین دلیل شروع به بکارگیری سپاهیان خارجی کردند. اولین کسی که پای ارتش خارجی را به کشور باز کرد آلبریو داکونیو از رومانی بود. افرادی چون براچیو و اسفورزا نیز پرورش یافته مکتب او بودند که در زمان خود از اربابان ایتالیا به شمار می رفتند و پس از آن نیز سپاهیان دیگری اجیر شدند که تا زمان معاصر بر ایتالیا فرمان می رانند. در نتیجه رشادت‌های این مزدوران است که ایتالیا گرفتار شارل شد و لویی آن را غارت کرد، فردیناند کشور را به تصرف درآورد و سوئیس خار و بی اعتبارش ساخت. سیاست این مزدوران باعث شد که پیاده نظام خار شود تا قدرت آنان بیشتر گردد، زیرا این اجیران سربازان بیوطنی هستند که برای پول تلاش می کنند و فرماندهی تعداد معدودی پیاده نظام برایشان ارزش اعتباری نمی آورد. بر تعداد آنها نیز نمی توانند بیفزایند، زیرا نگهداری از آنان دشوار است. به همین دلیل به سوار نظام بیشتر اهمیت می دادند، چون برای آنها هم پول کافی می گرفتند و هم ارزش و اعتبار کسب می کردند. سرانجام کار به جایی رسید که در یک ارتش 20,000 نفری بیشتر از 2,000 سرباز پیاده وجود نداشت. از همه اینها گذشته سپاهیان مزدور سعی می کردند خود و سربازانشان را از ترس و خطر و کار سخت به دور نگه دارند. این سربازان به جای درگیری و کشتار سربازان دشمن را به اسارت می گرفتند و بعد بدون دریافت غرامت آزاد می کردند. هرگز شبانه حمله نمی کردند و به دشمن شبیخون نمی زدند. بارو و خندقی در اطراف شهر نمی ساختند و زمستانها به جنگ نمی رفتند. همه اینها قوانین ارتش بود. با این سیاست بود که همان گونه که گفتم از خستگی و خطر می گریختند و در نتیجه باعث بردگی و بدبختی ایتالیا شدند. نوع دیگر سپاه بیفایده سپاهیان کمکی هستند که به هنگام استمداد از یک دولت قدرتمند برای دفاع و یاری از شما فرستاده می شوند. اخیراً پاپ یولیوس در جنگ فرارا از سپاهیان خود ناامید شد و از فردیناند پادشاه اسپانیا درخواست کرد که برایش سپاه کمکی بفرستد. سپاهیان کمکی برای کشور خود مفید و قابل اعتمادند. ما برای کسی که آنها را به کمک می طلبد فاجعه آفرین هستند، زیرا شکست آنان شکست شما و پیروزی آنان به معنای استیلای آنان بر شماست. گرچه می توانیم بسیاری از این نمونه ها را در تاریخ باستان مشاهده کنیم، اما به داستان پاپ یولیوس دوم می پردازیم چون به دوران ما نزدیک تر است. عمل نابخردانه وی باعث شد که برای گرفتن فرارا خود را گرفتار بیگانگان کند، اما از بخت بلند او اتفاقاتی روی داد که نتیجه ناگوار آن را ندید. پس از اینکه قشون کمکی در راونا شکست خوردند، سوئیسی ها وارد صحنه شدند و لشکر پیروز را بیرون راندند. حمله سوئیس پاپ و دیگران را شگفت زده کرد. او هم از دست دشمنان رهایی یافت. آنان فرار کردند و گرفتار قشون کمکی خود نشدند، چون آنها در جنگ شکست خورده بودند. فرانسی‌ها که ارتشی نداشتند، 10,000 سرباز فرانسوی را به کمک خواستند تا پیزا را تصرف کنند. با این کار خطرات و مشکلات فراوانی برای خود به وجود آوردند. امپراتوری قسطنطنیه برای مبارزه با همسایگانش 10,000 نفر از سربازان ترک را به یونان فرستاد که پیروز شدند، اما دیگر از یونان باز نگشتند و این آغاز بردگی یونانیان بود. بنابراین بهتر است کسی به چنین سپاهیانی نیاز نداشته باشد، زیرا بسیار خطرناکتر از سربازان مزدور می باشند. سپاهیان کمکی کاملا متحد و مطیع فرمانده خود می باشند، اما قشون مزدور در صورت پیروزی نیاز به وقت بیشتری دارند تا با هم متحد شوند و به شما آسیبی برسانند. علاوه بر این، چون فرماندهان مختلف دارند و حقوق خود را از شما دریافت می کنند، خطر کمتری دارند. به طور کلی می توان گفت خطر سپاهیان مزدور به علت جبونی و خطر سپاهیان کمکی به خاطر رشادت آنهاست. به دلایل فوق، یک شهریار دانا همیشه از چنین سپاهیانی روی گردان است و از نیروهای ارتش خیش استفاده می کند. او ترجیح می دهد با سربازان خود در جنگ شکست بخورد، اما با سربازان مزدور و کمکی پیروز نشود. وی معتقد است که با سلاح و ارتش بیگانه پیروزی واقعی به دست نخواهد آمد. بی تردید باید در اینجا از مثال چزار بورژیا استفاده کنیم. او برای حمله به رومانیا از سپاهیان کمکی استفاده کرد و با کمک فرانسه به تصرف ایمولا و فورلی شتافت، اما سرانجام به این نتیجه رسید که این سپاهیان بی خطر نیستند. به همین دلیل از سپاهیان مزدور از اهالی اورسینی و تیلی استفاده کرد، اما آنها نیز مشکوک، خیانتکار و خطرناک بودند. آنها را نیز رها کرد و بران شد که سربازان خود را تربیت کند. اگر شرایط او را در موقعیت‌های مختلف با سپاهیان مختلف بررسی کنیم، تفاوت بین قشون را در می‌یابیم. او در هر مرحله به مقامی بالاتر رسید تا جایی که خداوندگار مطلق سپاهیان خود شد. قصد نداشتم از نمونه های ایتالیایی دوران اخیر پا فراتر گذارم، اما هیرو سیراکیوزی را نمی توان نادیده گرفت. البته قبلا در مورد او شرح دادم. گفتیم که هنگامی که مردم سیراکیوز فرماندهی خود را به دست او دادند، وی دریافت که از سپاهیان کاری بر نمی آید. آنها مثل سپاهیان مزدور ایتالیا استخدام شده بودند. نه می توانست آنها را نگه دارد، نه از شرشان خلاص شود. به همین دلیل دستور داد آنها را تکه تکه کنند. سپس همراه با سپاه خود به جنگ پرداخت. در اینجا به نمونه ای از کتاب تورات نیز اشاره می کنم، زیرا به بحث ما مربوط می شود. داوود به شاول پیشنهاد کرد که به جنگ جالوت پهلوان فلسطینی برود. شاول برای دلگرمی او سلاح خیش را به او داد. داوود آن را امتحان کرد اما نپذیرفت و گفت نمی تواند از آن استفاده کند و قصد دارد با فلاخن و چاقوی خیش به مبارزه با دشمن برود. خلاصه این که سلاح دیگران یا گشاد و سنگین است یا بیش از حد تنگ. وقتی شارل هفتم پدر شاه لوی یازدهم با یاری بخت بلند و دلاوری خیش فرانسه را از دست انگلیسی ها آزاد کرد، دریافت که باید سپاهیانی از خود داشته باشد و سپاهی از پیاده نظام و سوار نظام تشکیل داد. پس از او پسرش شاه لوی پیاده نظامان را عزل کرد و به جای آنها سربازان سوئیسی را استخدام کرد. بر اثر این اشتباه و خطاهای دیگر در دام خطراتی افتاد که پادشاهی او را تهدید می‌کرد. ارزشی که برای سپاهیان سوئیسی قائل شدند موجب دلسردی سربازان فرانسوی شد. پیاده نظام برافتاد و ارتش فرانسه خود را وابسته به سربازان بیگانه دانست. چون در میدان جنگ همراه با سربازان سوئیسی بودند و می پنداشتند که بدون آنها قادر به پیروزی در جنگ نمی باشند. به همین دلیل فرانسویان حریف سوئیسی ها نبودند. بدون آنها نیز حریف دیگران نمی شدند. بدین ترتیب فرانسه دارای ارتشی مرکب و متشکل از سربازان مزدور و شهروند بود. البته این ترکیب بسیار بهتر از ارتشی است که تماماً مزدور یا کمکی باشند، اما بسی بدتر از ارتشی است که از شهروندان یک کشور تشکیل شده است. این نمونه در مورد فرانسه کافی است، زیرا اگر کشور فرانسه همان ارتش شارل را سازماندهی و حفظ کرده بود شکست ناپذیر می شد. اما انسان چنان بیخرد است که همیشه می خواهد طعم غذای جدید را گرچه زهرآلود باشد بچشد، یعنی همان موضوعی که در مورد تب نوبه اشاره کردیم. پادشاهی که قادر به شناسایی گرفتاری ها و مشکلات در همان لحظه بروز نباشد فاقد عقل و خرد است، اما کمتر کسی قادر به تشخیص به موقع آن است. اگر سقوط امپراتوری روم را مورد بررسی قرار دهیم مشاهده خواهیم کرد که منشأ آن همان زمان استخدام مزدوران گوت است. از همان آغاز امپراتوری روم تضعیف شد و گوتها وارث قدرتی شدند که رومی ها از دست دادند. در اینجا نتیجه می گیریم که کشوری در امن و امان خواهد بود که ارتشی از مردم و شهروندان خود داشته باشد. در غیر این صورت به هنگام جنگ سربازان وفاداری نخواهند داشت و باید در انتظار یاری بخت بنشینند. مردان عاقل همیشه بر این عقیده بودند: نامی که با تکیه بر نیروی بیگانه به دست آورده اید بی بنیاد و سست است. نیروهای خودی در یک کشور متشکل از سربازان و شهروندان و اتباع همان کشور است و همه نیروهای دیگر مزدور و کمکی به شمار می آیند. چگونگی سازماندهی نیروهای خودی را می توان با مطالعه اقدامات چهار فرمان روایی که در بالا نام بردیم آموخت. باید بدانیم که چگونه فیلیپ پدر اسکندر بزرگ و بسیاری از دیگر جمهوری ها ارتش خود را سازماندهی کردند. من نیز بر صحت آن سازمان ها گواهی می دهم.